و الحمد لله رب العالمين و صلی الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين اللهم صل على محمد و آل محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم اجلنا وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره من خير المستشهدين بين يديه آمين رب العالمين. آقای گادامر در هرمنوتیک فلسفیش بر این باوره که وقتی یک فرد به دنبال فهم یک پدیده یا متن هست، در واقع پدیده فهم از فهمنده شروع میشه و اون فهمنده با پیش‌داوری، اقسام مختلف پیش‌داوری هایی که داره، به سراغ اون متن میره و پرسش ها و انتظارات و حب و بغض های خودش رو بر اون متن عرضه میکنه و از اون متن پاسخ میگیره، که اسم این روزاش امتزاج افقهای معنایی، افق معنایی مفسر با افق معنایی متن. خب و چرا فهمنده رو میگه مفسر؟ چون همونطور که توضیح دادیم پیش‌داوری های فهمنده چی هن؟ شرط تحقق فهمه و اصلا فرایند فهم از این ور شروع میشه و این فهمنده است که اون پیش‌داوری هاشو بر متن عرضه میکنه و از متن پاسخی متناسب با اون پیش‌داوری‌هاش دریافت می‌کنه. به همین جهت فهمنده رو اسمش رو می‌ذاره چی؟ می‌ذاره مفسر. به عبارت دیگر نظریه فهم آقای گادامر مفسر محوره. درسته که متن هم دخالت داره در تحقق فهم، چون یه پای امتزاج افق‌ها افق معنایی متن هست، اما این آقای مفسر هست که پرسش ها رو بر متن عرضه میکنه و متن رو به سخن در میاره و از متن پاسخ میگیره. بر همین اساس حتی خود مؤلف یک متن، خود پدید آورنده یک اثر هم خود او هم چیه؟ یک مفسره. برخلاف تلقی که ما داریم، ما یه تلقی عمومی که تو بحث انتقادات و بررسی بیشتر بهش خواهیم پرداخت، ما وقتی با یک متن و با یک اثر انسانی مواجه میشیم، مقصود اصلیمون چیه؟ پی بردن به مقصود مؤلفه. مفسر اگر به سراغ یک متنی میره، از طریق متن میخواد به مقصود مؤلف پی ببره. به عبارت دیگر ما نگاه مؤلف محوری داریم، مؤلف رو اصل میدونیم و متن رو معبری میدونیم برای رسیدن به مقصود مؤلف. اما طبق نظر آقای گادامر، مؤلف وقتی یک متنی رو تولید کرد، دیگه ارتباطش با متن بریده شد. تا اونجا حتی برخی تعبیر کردن به مرگ مؤلف، مؤلف دیگه مرد، مؤلف متن رو ایجاد کرد و تموم شد. خب از این به بعد ما با یک متن مواجهیم که خودش یه زبانی داره، صامت نیست، زبان داره، چون افق معنایی داره، اما این افق معنایی خودش همینی که هست نمیاد توی ذهن مؤلف و فهم مفسر و فهمنده فقط این افق معنایی رو درک نمی‌کنه، بلکه افق معنایی فهمنده با افق معنایی متن ترکیب میشه و فهم ایجاد میشه. به همین جهت ما فهمنده رو، آقای گادامر فهمنده رو ازش تعبیر به مفسر می‌کنه. اگه خود مؤلف هم برگرده سراغ متنش، او هم یکی از مفسرهاست و تفاوتی با بقیه چی؟ نداره نویسنده متن، اون هم میتونه بیاد مثل سایر مفسرها متنش رو چی؟ فهم با افق معنایی خودش فهم بکنه. خب نتایجی که بر این هرمنوتیک فلسفی مترتب میشه، خب اولی عدم امکان فهم واقع و مراد مؤلفه. شبیه همون حرفی که آقای کانت میزنه، این هرمنوتیک فلسفی هم به نوعی تو همون پارادایم، تو اون فضای سخن کانت در واقع قابل فهمه. همونطور که کانت میگه برای فهم مفسر می گفتم، اون جمله‌ای که عرض کردم بعد از کانت، کسایی که توی تو فلسفه غرب، توی علوم انسانی، حتی تو الهیات عرضاً عمدتاً متأثر از کانت بودن، یعنی دقت بکنید قشنگ مشابهت رو می‌یابید. گادامر میگه آقا مفسر پیش‌داشته‌هایی داره، پیش‌داوری‌هایی داره، متن هم افق معنایی داره، اینا با هم امتزاج پیدا می‌کنن، فهم محقق میشه. کانت هم همین رو میگفت دیگه، درسته؟ شیء خارجی تو ذهن تأثیر میذاره، ذهن هم از قبل قالب‌هایی داره، اون ماده معرفت میشه، قالب‌های ذهنی صورت معرفت، ترکیب این ماده و صورت فهم رو محقق میکنه، معرفت رو محقق میکنه. خب همونطور که اونجا عرض کردیم که این دیدگاه نتیجه‌ش اینه که ما به واقعیت آنگونه که هست دسترسی چی؟ نداشته باشیم. اینجا هم دقیقا همینطور، اگر پیش‌داوری‌های مفسر دخالت غیر اختیاری داره، بلکه اصلا باید دخالت بکنه طبق مؤلفه اول تا فهم محقق بشود، و از طرف دیگر هم این پیش داوری ها از فهمنده ای به فهمنده دیگر، از مفسری به مفسر دیگر تفاوت میکنه، پس شما هیچ وقت به واقع آنگونه که هست دست پیدا نمی کنید. اگه با یک متن مکتوب یا با یک گفتار شفاهی یک فرد مواجهی، هیچ وقت اون معنا، هیچ وقت به یک معنای نفس الامری، به اون مراد مؤلف دست پیدا چی؟ مراد مؤلف و گوینده دست پیدا نمی کنی. خب به عبارت دیگر هیچ فهمی خالص و عاری از ذهنیت مفسر اصلا قابل دستیابی نیست. به تعبیر یکی از روشنفکرهای خودمون میگه تفسیر به رأی نه تنها مذموم نیست، بلکه اصلا همه تفسیرها تفسیر به رأی، هر کسی تفسیر میکنه تفسیر به رأی خودش میکنه، چون طبق پیش‌داوری‌های خودش تفسیر میکنه دیگه. این جمله مال آقای سروشه، ولی به مشهر شبستری هم همینجوری فکر میکنه. بله آقای سروش خیلی اسمشو نیاورده هرمنوتیک، ولی بیش از اون کسی بیشتر اسم آورده آقای مشهر شبستری، هرمنوتیک کتاب و سنت. بله آقای شبستری به شدت متأثر از گادامره. پس اشکال اول این که آقا هیچ فهم عاری از ذهنیت و پیش داوری وجود نداره. همونطور که تو اون تشبیهه پارچه‌ای که شما مینداختی، پارچه رو که مینداختی توی حوض، پارچه قطعا رنگ حوض رو میگیره، رنگ حوضچه رو میگیره. اینجا هم وقتی اون متن بر ذهن مفسر عرضه میشه، چون ذهن مفسر از قبل شکل گرفته، پیش‌داوری ها توش وجود داره، هیچ وقت مفسر به واقع آنگونه که هست، به متن واقع، به مقصود واقعی مؤلف هیچ وقت دست پیدا نمی کنه. هموارون رو مطابق با پیش‌داوری های خودش تفسیر می کنه. خب. اشکال دوم اینه که فهم دیگه ثابت و یکسان چی؟ نخواهد. ما با هیچ فهم ثابت و مطلقی دست پیدا نخواهیم کرد، بلکه با فهمهای متفاوت و سیال مواجه خواهیم بود. از طرفی چون گفتیم پیش‌داوری های افراد و افق معنایی مفسران متفاوته، پس فهمهای مفسران هم با ارتیدر چی؟ متفاوت خواهد بود. خب پس فهم یک مفسر یک با مفسر دو قطعاً چی؟ متفاوت خواهد بود. خب حتی فهمهای یک مفسر واحد از موقعیتی به موقعیتی، از زمانی به زمانی رجی متفاوت خواهد بود. چرا؟ چون افق معناییش و پیشراوری‌هاشی متفاوت میشه. دست کم حد قدر متعقنش اینه وقتی اون متن رو فهم کرد افق معناییشی متفاوت، دوباره بخواد بره سراغ احمد هیچ چیز دیگه هم تغییر برفرض نکنه، همون ذهنیتشی تغییر پیدا کرده. پس اشکال لازمه دوم دیدگاه هرمنوتیک فلسفی این هست که ما فهم ثابت و یکسانی نخواهیم داشت. همه فهمها ما با طیف وسیعی از فهمهای متغیر و سیال مواجه خواهیم بود. فهمهای مفسران نسبت به هم متفاوت و فهمهای یک مفسر هم آن به آن و در هر مراجعه به متن چی؟ نو به نو و در حال سیلان و تغییر خواهد بود. و سوم نسبی گرایی. خب وقتی شما گفتی آقا فهم در اثر امتزاج افق معنایی مفسر و دخالت پیشداوری های او با افق معنایی متن محقق می شود، خب پس فهم های متعدد همه در عرض هم از ارزش و اعتبار یکسانی باید برخوردار باشن. شما دیگه میزان و معیار و سنگ محکی برای سنجش و ترجیح یک فهم بر فهم دیگر دیگه چی؟ نباید داشته باشید. هر فهم هر کس برای خودش، مفسر یک با پیشراوی و افق معنایی خودش سراغ این متن میره یه فهمی حاصل میکنه، مفسر دو با پیش افق معنایی خودش میاد یه فهم دیگری حاصل میکنه، مفسر سه، مفسر چهار و همینطور، و هیچ کدوم از این فهم‌ها بر هم دیگه ترجیحی چی نداره. و اساساً مفسر محوری لازمش همینه دیگه. وقتی شما مفسر محور شدی دیگه به اصل و اساس فهم واقع و فهم مقصود مؤلف چی نیست، پایه اصلی کار خود چیه؟ خود مفسره. همون چیه؟ اون سابجکته. هم بین پرانتز با اینجا فرصتون محدوده ولی اشکال نرواز بین پرانتز اینو همینجا بعدا ممکنه یادم بره عرض بکنم. ببین اساساً از دوره رنسانس به بعد، از فلسفه مدرن به بعد، فلسفه ما اسم کتاب علامه چیه؟ یکی از جلسات هم گفتیم اصول فلسفه رئالیسم. رئالیسم یعنی چی؟ یعنی واقعی، یعنی اصالت واقع. اصالت واقع میرا آقا واقعیاتی مستقل است. من یعنی فاعل معرفت هست، من میرم سراغ شناخت این واقعیات که ما تو کتاب همین رو بحث کنم. گفتیم این واقعیات رو برخیش رو به علم حضوری میفهمی، درسته؟ برخیش رو به علم حصولی، تصویرش میاد تو ذهن شما، درسته؟ تو بحث اعتبار معرفت‌های حصولی چی گفتیم؟ گفتیم معرفت حصولی که داوری نسبت به واقع نداره، خب اون که باش کار نداریم از این حیث. اما معرفت‌های حصولی که داوری نسبت به واقع دارن که همون چیا بودن؟ تصدیقات بودن، درسته؟ گفتیم اینا کی ارزش و اعتبار دارن؟ وقتی مطابق با واقع باشه. این نگرش این نگرش رئالیستی، یعنی آقا واقعیاتی مستقل از من و شما هستند و ما تلاش میکنیم ذهنیتی مطابق با این واقعیات پیدا بکنیم. اعتبار ذهنیات ما به چیه؟ به مطابقتشون با واقع، به واقع نماییشون، درسته؟ در فلسفه مدرن متاسفانه از رنسانس به بعد، فلسفه غرب چهار دوره داشته، دوره یونان باستان، قرون وسطا، بعد فلسفه مدرن از قرن 17 به بعد که پس از رنسانس، و دوران معاصر یا به اصطلاح دوران پست مدرن یا پسامدرن. بحث‌های زیادی وجود داره که آقا فلسفه در دوره سوم چه تفاوتی با فلسفه‌های قبل داره که این شده فلسفه مدرن و جدید، یه فلسفه جدیدی پا به عرصه گذاشته. خب حرفای زیادی زدن خود غربی ها، اما اون نقطه و محور اصلی بحث اینجاست. که در فلسفه، حالا پرانتز در پرانتز، بعضی از خود غربی ها هم مسئله رو درستی نفهمیدن به اعتراف برخی دیگرشون. بعضی هاشون میگم اصلا خیلی ها فلسفه مدرن رو درست نفهمیدن. فلسفه کی مدرن شده؟ فلسفه وقتی مدرن شده که رئالیسم رو گذاشتن کنار. تو رئالیسم من فاعل معرفت اصل نیستم، ذهنیت من اصل نیست، فرعه. اصل چیه؟ متعلق معرفت، رئال خارجی، یا اون به اصطلاح این آقایون ابژه معرفت، درسته؟ تو فلسفه مدرن جای این دوتا عوض میشه، یعنی به جای این که ابژه و متعلق معرفت و اون رئال خارجی اصل و اساس و پایه باشه، اون میشه چی؟ فرع، فاعل معرفت، اون سوژه، سابجکت، سابجکت میشه اصل. این جریان و این به اصطلاح چرخش معرفت شناختی از آقای دکارت شروع میشه. آقای تو دکارت کمرنگ خیلی آفتابی نیست، اما در کانت قشنگ آفتابی میشه. کانت به صراحت اعلام میکنه، میگه فیلسوفان تا الان تلان مهمترین کتابش کتاب نقد عقل محض یا سنجش خرد نابه، به فارسی هم ترجمه شده، سه تا ترجمه داره، نقد عقل محض. میگه فیلسوفان تا الان تلاش کردند ذهن را مطابق عین بگردانند، اما توفیق نیافتند. من پیشنهاد میکنم جای ذهن و عین را عوض کنیم با همین صراحت. و بعد اعلام میکنه، میگه من با افتخار، من انقلاب کوپرنیکی در فلسفه و علم ایجاد کردم. انقلاب کوپرنیکی چی بود؟ اشاره کردیم، بطلمیوس میگفت زمین مرکز خورشید میچرخه. کوپرنیک اومد نشون داد و به اصطلاح به کرسی نشوند این ادعا رو که نه خیر آقا، خورشید مرکز زمین میچرخه. آقای کانت میگه من انقلاب کوپرنیکی در عالم معرفت ایجاد کردم. چجوری؟ تا الان عین و ریل خارجی اصل بود، ذهن باید خودش رو مطابق با واقع میگرداند. آقای کانت میگه باید چی؟ جای این دوتا رو باید عوض بکنی. میگه ذهن حیث واقع نمایی نداره، ما تعبیر ذهن حیث رپرزنتیو نداره، ذهن بازنمایی از واقع نداره، اونی که تو نظام تو نگرش رئالیستی ما میدیم، بلکه ذهن حیث کانستیوتیو داره، برسازنده است. ذهن اصلا معرفت رو چی؟ میسازه. با این توضیحی که دادیم، ذهن خودش در شکلگیری معرفت یه پای شکلگیری و تکون معرفت خود ذهنه. خب ببین، این نگرش کلی از فلسفه مدرن و تو اکثر مکاتب فلسفی، نگرش های فلسفی چیه؟ حاکمه. الان شما تو همین هرمنوتیک که فلسفی دارید اینو میبینید، میگه آقا مفسر اصله، اونی که میخواد فهم بکنه اصله، و اون در فهمش مطابق با ذهنیت چی؟ خودش میفهمه. خب اگه مطابق با ذهنیت خودش میفهمه، ایشون هم با ذهنیت خودش، اونم با ذهنیت خودش، این هم لازمه خیلی روشنش چیه؟ نسبیت دیگه. اصلا این نسبیت دیگه، نسبیت غیر از اینه اصلا میتونیم بیدیم لازمه اش نیست، خودش دیگه. خب یعنی شما اگه تو معرفت شناسی عام نسبی شدی، تو همه جا نسبی میشی دیگه. تو اخلاق نسبی میشی، توی اعتقادات دینی چی؟ نسبی میشی. آقا عیسی به دین، همونطور میگه عیسی به دین خود، بله، موسی به دین. اتفاقا ما بعید بحث پلورالیسم برسیم، آخرین بحث کتاب بحث پلورالیسمه. مهمترین نظریه پرداز پلورالیسم در غرب آقای جان هیکه، و آقای جان هیک دو دلیل و دو استدلال اصلی بر هرمنوتیک، بر پلورالیسم داره. یکی از اون دو دلیل نظریه نومن و فنومن آقای کانته، که میگه ما به معرفت، ما به اشیاء، به واقعیت اشیاء دسترسی چی؟ نداریم. ما به اون تصویر دستکاری شده ذهنی خودمون از اشیا دسترسی داریم رو. خب پس عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هم تثلیث درسته هم توحید درسته. توحید برای یهودی و مسلمان درسته، تثلیث برای مسیحی درسته. درسته یه واقعیتی هست، اما اون واقعیت حالا شکلش هم میتونه، اون واقعیت برای مسیحی‌ها در قالب تثلیث تجلی کرده، برای یهودی و مسلمان در قالب توحید تجلی کرده. بله اگه اینجا تو معرفت شناسی آمین حرفو بزنیم که اینجا تو همه جا باید بهشی بوده. به اخلاق که رسیدیم نیاقا، نسبیت اخلاقی، عدالت و ظلم بر هم ترجیحی چی؟ ندارن، متناسب با ذهنیت شما. شما عدالت رو خوب میدونی؟ خب خوبه برای شما. شما بد میدونی؟ خب بده برای شما. آه اونم دموکراسی هم به نوعی ریشه رواره سوبژکتیوه. چرا؟ چون حق رو، حق حکومت رو اصالتا به خود انسان میده. آره بعد اینجا از اهمیت این مسائل و بنیادی بودن این مسائل رو چی؟ روشن میکنه که اینجا شما باید مباحث بنیادین معرفت رو اینجا ترتیبش رو مشخص کنی. تو جلد دوم، تو مبانی دو، خداشناسی تکلیفش مشخص میشه، بعد انسانشناسی، بعد اون وقت به فلسفه اخلاق و حقوق و سیاست که برسی دقیقا همین مبانیه که اونجا سرریز میشه. این مبانی وقتی اینجا درست حل شده باشه اونجا تکلیف مشخصه. لذا خیلی از دعواهایی که شما بین مکاتب مختلف حتی بین جریانهای سیاسی میبینید، چون نیک بنگری و دقیق واکاوی بکنی نزاها تهش به همین جاها میرسه، به مبانی هستی معرفت شناختی و خدا شناختی و انسان شناختی. طرف میاد تو روز روشن تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میره آیت الله جوادی آملی نباید تو اقتصاد اظهار نظر بکنه، با احترام هم میده، ایشون عالم دینی. آره حالا من پیازانشین ما خودم مقلدشونیم اصلا اما ایشون هم توی اقتصاد اظهار نظر بکنیم. چرا؟ چون تو علوم انسانی این آقا چیه؟ سکولاره. چرا؟ چون در قلمرو دین شناسی معتقد که دین فقط برای رابطه انسان با خدا یا برای آخرته، اما برای روابط دنیوی چی؟ نه، روابط دنیوی رو باید خودمون با عقلمون تعیین ترتیب بکنیم. باز این یه پیش‌فرض هم داره که نه، این مناسباتی که در دنیا حاکمه اینا دخالتی در سعادت اخروی شما چی؟ نداره. ببین تهش میرسه به یک انگاره، به یک پیش‌فرض چی؟ انسان شناختی. شما اگر اونجا رو حل بکنی یه طرف اونجا نمیتونه حرف رو بزنه، باید تو انسان شناسی تکلیفش رو مشخص بکنی. باید تکلیف تو انسان شناسی مشخص بکنی تا وقتی نوبت به اقتصاد رسید، که اقتصاد عبارت است از تنظیم مناسبات اقتصادی میان انسان‌ها، پس باید تو انسان شناسی شما تعیین تکلیف کرده باشی تا تو مناسبات اقتصادی انسان‌ها همچی متناسب با اون مبنات بتونی اتخاذ موضع بکنی. خب و اما مرحله چهارم، نقد هرمنوتیک فلسفی. اولین اشکالی که بر هرمنوتیک فلسفی وارده، همونطور که گفتیم بر همه دیدگاه‌های نسبی انگارانه وارده، خود متناقض بودنشه. چطور؟ همون که بر آقای کانت اشکال کردیم، اینجا هم دقیقا همون اشکال کردیم. آقای گادامر، شما فهم رو چی؟ فهم بشری رو تفسیر کردی. بر چه اساسی؟ بر اساس ذهنیت آقای گادامر. بله؟ شما با پیش‌داشته‌های خودت، با پیش‌داوری‌های خودت نسبت به معرفت و فهم بشری چنین داوری کردی. خب منم پیش‌فرض‌های شما رو چی؟ من پیش‌فرض‌های شما رو ندارم، یه تفسیر دیگری از فهم بشری ارائه می‌کنم. به بیان دیگر این تفسیری که شما ارائه کردی آیا این مطابق با پیش‌دانست‌ها پیش‌داوری‌های شماست یا شما داریم می‌گیم مطلقه، همه جا اینجوریه. اصلا واقع فهم بشری این فارغ از پیش‌دانست‌ها و پیش‌داوری‌های من رادامر این گونه محقق می‌شود. خب طبق ابلاغ اینو چه نمی‌تونی بگی؟ یا بگی دست از مبلات برداشتی؟ پس شما این فهم بشری رو بر اساس پیش‌داشته‌های و پیش‌دانست‌ها و پیش‌داوری‌های خودت تفسیر کردی. اشکال دوم، اگر شما گفتید که هر فهمی متأثر از پیش‌داوری‌های مفسره، پس در این صورت هیچ فهمی بر فهم دیگر ترجیح چی؟ نداره. هیچ فهمی. هر کسی که به عنوان یک فهمنده سراغ یک متن میره و اون رو فهم میکنه، اون فهمش چیه؟ اعتبار داره. دیگه فهم یک متخصص بر فهم غیر متخصص ترجیحی چی؟ نداره. فهم یک مفسر قرآن کریم از یک آیه قرآن کریم با فهم یک کسی که 5 کلاس درس ابتدایی خونده، فقط زیر و زبر عربی و بلده، با فهم اون از آیه قرآن هیچ تفاوتی چی؟ نداره. و هنیز فهم آقای رادامر از فهم، تفسیر آقای رادامر بر فهم با تفسیر مخالفینش هیچ کدوم بر همدیگه ترجیح چی؟ نداره. هیچ فهمی بر نقیض اون فهم ترجیح چی؟ بله نداره دیگه، چون شما گفتید هر فهمی متأثر از پیش‌داوری های مفسره. خب اشکال سوم که در ادامه اون اشکال دوم خوب جا میفته، اگر هر فهمی متأثر از پیش فرض ها و پیش داوری های مفسره و در نتیجه هیچ فهمی بر فهم دیگه ترجیح نداره، پس اصلا فهم غلط و غیر معتبری نداریم. نمیشه بگیم فهم فلانی از فلان متن چی؟ غلطه. یا مثلا نقد فلان ناقد سینمایی بر فیلم الف چیه؟ نقد درستی نیست. نخه، چون هر فهمی متأثر از پیش‌داوری های مفسره، پس هر هیچ فهمی بر فهم دیگه ترجیح نداره. پس همه فهم ها درستن، همه فهم ها، همه تفسیر ها تفسیر به رأین و معتبر، فهم درست و غلط نداره، فهم معتبر و غیر معتبر دیگه نداریم. بله، فهم یک فهم بر نقیضش هیچ ترجیحی چی نداره، ترجیح نداره یعنی هر دو معتبرن. بله اگر از یه متن دو تا فهم متناقض داشتیم، هر دو به یک میزان معتبرن. خب و اما اینا در واقع اشکالات نقضی بود. اشکال حلی هم بکنیم، گفتیم لازمه حرف آقای، لازمه دوم هرمنوتیک فلسفی بود که هیچ فهم ثابت و یکسانی وجود نداره. ما در درس‌های سابق نشون دادیم که نه خیر آقا، فهم‌های ثابت و یکسان هم چی وجود داره و فرایند و نحوه دستیابی به فهم‌ها رو هم چی توضیح دادیم. فهم‌های بدیهی ثابت و چی هم و یکسان هم توضیحاتش رو قبلا گفتیم. یه اشتاری دیدم من عرض بکنم، چند تا اشتاری هم داره، اونا رو دیگه ازش بگذاریم. اشکال دیگر که اشکال مهمی هم هست اینه که این هرمنوتیک فلسفی همونطور که عرض کردیم مفسر محوره و به نقش مؤلف در متن بهای بسیار اندکی میده، در حالی که در بسیاری از موارد وقتی مؤلفی متنی تولید میکنه، وقتی مخصوصا تو متون علمی، متون نوشتاری، متون شفاهی، تو گفتار، تو نوشتار، وقتی مؤلفی متنی تولید میکنه، غرض اصلیش از تولید متن چیه؟ اصلا غرض کارکرد اصلی زبان، زبان کارکردهای مختلفی داره، قبول داریم خودمون، اما کارکرد اصلی زبان چیه؟ انتقال به اصطلاح مافی الضمیر و مقصود متکلم به مخاطبه. یک دانشمند کتاب می‌نویسه تا دیدگاه‌های خودش رو به دیگران چی؟ عرضه بکنه. سخنران سخنرانی می‌کنه تا دیدگاه‌های خودش رو. فیلمساز فیلم می‌سازه، موسیقی‌ساز موسیقی می‌سازه، اون که شعر می‌نویسه تا اون ایده ها و ذهنیات خودش رو به دیگران منتقل بکنه. پس اگر اینه غرض از تولید و تکون این متن، القاء مقصود مؤلف به مخاطبه، پس وقتی مخاطب میاد سراغ این متن باید این متن رو متناسبه با اون غرض پیدایشش باید فهم بکنه، نه که بگه آقای مؤلف شما بفرمایید بیرون، ما با شما کاری نداریم، ما با این متن مواجهیم. نه آقا، این متن بریده از اون مؤلف چی؟ نیست. متن رو باید به عنوان متن مؤلف درک بکنی و اصلا همونطور که عرض کردیم کارکرد، مهمترین کارکرد زبان انتقال معانی از متکلم و گوینده به نویسندگان و شنوندگان است. خب از همین جا هم هست که وقتی ما به عالم خارج مراجعه میکنیم میبینیم اغلب خوانندگان وقتی سراغ یک متنی میرن هدف اصلیشون پی بردن به مقصودش چیه؟ مقصود مؤلفه. لذا تلاش میکنن حب و بغضهای خودشون رو، اون پیش‌داوری هایی که مانع از فهم و کشف مقصود مؤلف میشه اونها رو چیکار بکنن؟ جلوشو بگیرن. حالا اینو بعد تو ادامه بحثشو تفصیل باید خواهیم داشت تا بتونن مراد مؤلف رو درست چی از متن فهم بکنن. خب. پس هرمنوتیک فلسفی 5 تا مؤلفه اصلی داشت، 3 تا لازمه داشت، اشکالات متعددی داشت که ما به 5-6 موردش اشاره کردیم. اما آخرین بخش این بس، خب ما تا اینجا هرمنوتیک فلسفی رو بررسی کردیم، حالا نوبت به این میرسه که خب اگه این هرمنوتیک فلسفی درست نیست حرف درست چیه؟ نقش پیش‌داوری ها و پیش‌زمینه ها در فهم. یکی از پایه های اصلی هرمنوتیک فلسفی این بود که پیش‌داوری ها تأثیر غیر اختیاری و ضروری در تحقق فهم دارن. درسته؟ خب ما برای این که دیدگاه صحیح رو در این بحث تبیین بکنیم باید بیاییم توجه بکنیم که آقا پیش دانسته ها و پیش فرضه ها یا به طور کلی پیش زمینه ها، اهم از این که چون پیش دانسته و پیش فرض شدیم بیشتر میره سراغ دانش، برای گرایشی ها هم دخالت بدیم ما تعبیر پیش زمینه می کنیم. پیش زمینه ها اهم از این که دانشی باشند یا گرایشی، اینها سه دستند. پیش زمینه های بایسته، شایسته، نبایسته، اسمشو بنویسید، تعریفش را مشخصه دیگه. بایسته، شایسته، نبایسته. پیش زمینه های بایسته هم خودش به دو دسته تقسیم میشه. پیش زمینه های بایسته برای تحقق فهم، پیش زمینه های بایسته برای فهم صحیح. پس آخرین بحثمون در واقع بحث ایجابی در برابر هرمنوتیک فلسفیه. اینا به طور کلی یکی از مخالفات رایج، و بین پرانتز عرض بکنم، یکی از مخالفات رایج، چند تا مخالفت رایج رو تا الان اشاره کردیم، بشه یکیش مخالفت مفهوم و مصداق، یکیش هم مخالفت جزء و کله، یعنی چی؟ یا مخالفت جمع المسائل فی مسئله واحده، یه مسئله اقسامی داره، خب یه حقیقتی اقسامی داره و اقسام مختلف احکام متفاوت دارن، یه کسی میاد همه اینا رو چی؟ یه کاسه میکنه، دید بعضی ها عجله دارن، دیر میان، زود میخوام برن، بله اینجا هم اینجوریه، اومده اینجا میره آقا بالاخره به رو میدن پیش زمینه ها تأثیر داره یا نداره؟ رو ما باید بیشتر یکم توضیح بدیم، نه حال حوصله ندارم تو یه جمله، اینا دیدید افراد اینجوری هستن تو یه جمله میخواد کل معارف عالم رو جمع کنه بره، اگر اینجوری بود که این همه مدرسه نمی ساختیم ما. اینجا آقای برادامه در واقع همین کار رو کرده، همه پیش زمینه ها رو چی؟ یک کاسه کرده و گفته چی؟ همش هم دخالت داره، دخالتش هم غیر اختیاریه، باید هم دخالت بکنه و وقتی دخالت میکنه چی؟ کار خرابی میکنه. خب بودیم نه آقای برادامه، پیش زمینه ها فرق میکنن، پیش زمینه ها سه دستن، بایسته، شایسته، نبایسته. پیش زمینه های بایسته اسمش روشه، یعنی پیش زمینه هایی که باید دخالت داده بشوند. برای چی؟ یا برای تحقق فهم یا برای فهم صحیح. یه سری پیش زمینه ها هست که اونا اصلا اگه نباشند اصلا فهم صورت نمیگیره، فهم شکل نمیگیره. اگه کسی زبان عربی بلد نباشه کتاب قرآن رو تا آخر عمرش میشینه هی ورق بزنه، آیا چیزی ازش میفهمه؟ هیچی، یک جمله هم ازش فهم نمیکنه. خب شما وقتی سراغ یک متنی میری، هر متنی یک پیش زمینه های بایسته میخواد، یک ابتداییاتی میخواد که برای فهمیدن اون متن چیان ضرورت دارن، که اگه نباشن اصلا متن رو درست نمیفهمیم. پس یه سری پیش زمینه ها باید باشن برای تحقق فهم. خب دسته دوم در همین بایسته ها، پیش زمینه های برای فهم چی؟ فهم صحیح. خب شما بخوای قرآن رو درست فهمی، باید چی؟ باید قواعد دستور زبان صرف و نحو عربی رو باید درست بلد باشی تا درست چی؟ بفهمی معانی آیات رو. اگه صرف و نحو درست بلد نباشی ممکنه معنایی بفهمی و میفهمی، اگه فقط فارسی بلد باشی، عربی چی دست و پا شکسته باشی، یه چیزی از آیات چی؟ میفهمی، اما الزاماً این فهمه حتما فهم صحیح چی؟ نیست. برای اینکه فهم صحیح بکنی باید به قواعد دستور زبان عربی چی؟ بلد باشی تا فهم صحیح داشته باشی. خب دسته دوم پیش زمینه های شایسته. یعنی چی پیش زمینه های شایسته؟ پیش زمینه های شایسته مثل این میمونه که پیش زمینه های شایست بایسته، میخوام با ادبیات خودمون عرض بکنم، برای فهم مدلول مطابقی و تضمنی لازمه. خب اما همونطور که بلدید گاهی اوقات در بسیاری از موارد یک متن به خصوص متون علمی، متون نوشتاری، مدلولات التزامی دارد که این مدلول التزامی به صرف فهم مدلول مطابقی به دست نمیاد. مدلول التزامی رو کسی میتونه بفهمه که یک پیش زمینه های دیگری داشته باشه که مهمترین اونها داشتن چیه؟ پرسشه. شما وقتی پرسشی داشته، پرسش خاصی تو ذهنتون باشه، بری سراغ متن، غیر از فهم مدلول مطابقی و تضمنی متن، با عرضه اون پرسش به متن ممکنه پی به مدلولات التزامی متن ببرید. مثال یادتون هست؟ روایت داریم درباره اقل الحمل، که اقل هم چند ماه باید؟ 6 ماه. بعد حضرت از کجا در آوردن؟ دو تا آیه رو شما جدا جدا میفهمید، درست؟ جدا جدا هر کدوم مدلول مطابقی داره، ولی وقتی میذاری کنار هم یه مدلول التزامی ازشون در میاد. و حمله و فصاله ثلاثون عاما، ثلاثون شهرن. بعد اون آیه دیگر و من اراد ان یتم الرضاعه حولین کاملا، بخو اونجا ثلاثین شهر سیما، این هم رضاعت کامل 24 ماه، پس اقل الحمل 6 ماهه. شما اینجا کسی می با پرسش های، وقتی مفسر با پرسش سراغ متن میره، میتونه از متن چیزهایی رو بفهمه که دیگران نفهمیدن. توی این مسئله شهید صدر میشه رو از کساییه که اصل نظریه، از پیشگامانه. به روایت فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه ایشون استناد میکنه که حضرت فرمودن این نهاز القرآن صامتون الا فستنتقوه، قرآن را به نطق در بیاورید. تا را ادامه هم داره شهید صد از اینجا استفاده میکنه از این فرمایش امیرالمومنین، نظریه به اسم نظریه الاستنتاق از اینجا استخراج میکنه. یه شما وقتی با پرسش جدید سراغ متن برید، فهمهای جدید از متن پیدا میکنید. یا تو روش تفسیر قرآن به قرآن علامه شما اینو میبینید، دو تا آیه رو میذارید کنار هم، مطلب جدید به دست میارید. پس یه سری پیش زمینه ها هم هستن که این پیش زمینه ها هم دخالتشان هیچ اشکالی ندارد، بلکه خیلی هم خوب است، ما رو به مطالب و معارف جدید میرساند. خب اما پیش زمینه های نبایسته، خب این هایی که اسمش روشه دیگه، پیش زمینه های نبایسته اون پیش زمینه هایی که وقتی شما اونا رو دخالت بدهی چه اتفاقی میفته؟ متن به درستی فهمیده چی؟ نمیشود. همونی که تو متون دینیه و تو روایات ما به شدت ازش نهی شده، من فسر القرآن به رأیهی فلیتبوأ مقعده من النار، هر کس قرآن رو تفسیر به رأی بکنه آماده باشه که جایگاهش آتش خواهد بود. خب پیش زمینه نبایسته، فرقش با پیش زمینه شایسته چیه؟ دقت بفرمایید، در پیش زمینه شایسته مفسر با سوال سراغ متن میره، سوال رو بر متن عرضه میکنه، دنبال اینه که متن به او پاسخ بدهد، به این سوالش پاسخ بده. خب اما در پیش زمینه های نبایسته اونجا مفسر با سوال سراغ متن نمیره، بلکه مفسر از قبل پاسخ یک پرسشی رو داده، پاسخ رو داره، میره سراغ این که یه جوری از اون مطلب این پاسخه رو بیرون بیاره. مثال عینی براش میخواییم بزنیم، اون رو حالا باید ببینیم چه جوری میشه، شاید توضیح بدید متوجه بشه. اما مثال خیلی روشن، آقا در کلام اسلامی تو مسئله جبر و اختیار حداقل سه تا نظر وجود داره، درسته؟ اشاعره قائل به جبرن، البته از اسمش فرار میکنن، میگن نه ما جبریستیم، ما قائل به کسبیم، یه چیزی در اختراع کردن، ولی وقتی دقیقا میبینیم کسب هم همون جبره. لذا بعضی هم شعر ساختن گفتن سه تا چیز هستی معنیش معنا نداره، ما بالاخره نفهمیدیم معناش چیه، الکسب و اندل اشعریه تیشم کسب اشاعره. اینا میگن انسان تو افعال اشتخالت، اراده انسان تو افعال اشتخالت نداره. در مقابل معتزله و مفوضه چی میگن؟ میگن خدا در افعال اختیاری انسان دخالت نداره، همه چی به انسان تخفیض شده. خب ما شیعیان به برکت تعالیم اهل بیت میگیم لا جبر ولا تخفیض ولا امر بین الامر. خب شما وقتی به تفاسیر معتزلی و اشعری مراجعه بفرمایید، مثلا به این سراغ تفسیر کبیر فخر رازی که اشعریه، خب این آقا میاد به آیاتی که موهم جبره، به آیات توحید افعالی، اونهایی که همه چیو به خدا نسبت میدن، و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، بله، به اونا استناد میکنه. آیاتی که به نوعی دلالت بر اختیار انسان میکنه، مثل و ان لیس للانسان الا ما سعا و من یعمل مثقال ذره خیرا یره لها ما کسبت و علیها مکتسبت، اونا رو به اصطلاح درشتش میکنه، به قول امروزی ها بولد میکنه، رونا زوم میکنه، اینا رو خودمونی ماسمالی میکنه، تفسیر به رأی میکنه. مفسر معتزلی برعکس، آیایی که دلالت بر اختیار میکنه اینا رو میذاره تو ویترین اون آیاتی که دلالت بر توحید افعالی میکنه، نشون میده که خداوند در افعال انسان، در افعال اختیاری انسان دخالت داره، اونا رو یه جوری چی؟ سرش و شیره میمونه. چرا؟ چون از قبل پرونده ذهنشو توی این مسئله چی؟ بسته، تصمیمشو گرفته. اون آقا یه جور تصمیم گرفته، این یکی یه جور دیده، تصمیم پیشین گرفته، حکم پیشین داده، حالا میره سراغ متن، متن رو تفسیر به رأی میکنه. اما در پیش زمینه های شایسته اینجوری نیست یک دیدگاه رو بر قرآن چی؟ تحمیل بکنه. و البته مرزش هم چیه؟ مرزش دقیقه، یه دقت میخواد، به این راحتی نیست. پس بخوایم پیش زمینه ها رو جمع بندی بکنیم، ما در مواجهه با پیش زمینه ها، پیش زمینه های بایسته رو حتما باید دخالت بدهیم، پیش زمینه های شایسته را تا می توانیم دخالت بدهیم. هر چقدر بیشتر و به درستی را دخالت بدهیم، می توانیم معرفت ها و فهم های بیشتری کسب بکنیم. اما پیش زمینه های نبایسته و نابجا رو باید چی؟ ازش دوری بکنیم. هم دانسته های پیشینمون رو نباید دخالت بدیم، هم حب و بغض های خودمون رو، گفتیم پیش زمینه ها عام از دانش و گرایشه، حب و بغض های خودمون تو فهم دخالت ندیم. آقا اگه کسی دشمن منه، دشمنی هم رو در فهم سخنش دخالت ندهم. مثل شهید مطهری، شهید مطهری به اعتراف آقای حمید عنایت که مترجم کتاب دو جلدی فلسفه هگل، حمید عنایت تو دانشگاه تهران میرفته پای درس فلسفه هگل مارکسیسم شهید مطهری میشسته. چرا؟ گفته این یه جایی بهتر از من فهمیده، بهتر از من توضیح میده. نه حتی یه وقتی آقای شهید مطهری یه مطلبی رو به هگل نسبت داد، آقای عنایت گفته که اینا شما از کجا میدی همچین چیزی؟ آقای شهید مطهری فهمیده که تو فلان من تو همون کتابی که شما ترجمه کردید، کتاب آوردن، کتاب دو جلدی مفصله، مال استیسه. شهید مطهری مخالف مارکسیسم بدون تردید، نقد براش می‌نویسه، خودش هم جونش هم در این را داده، اما در فهم دیدگاه مارکسیسم اون بغض شده خالد چی؟ نمیده. پس پیش زمینه های بایسته رو باید دخالت داد، شایسته رو هر چقدر بتونیم دخالت بدیم به فهم های بیشتری دست پیدا می کنیم، اما نبایسته ها رو باید مواظب باشیم که رهزنمون نشوند. یه صلوات بفرستید. تا اینجا بخش اول بحث ما که معرفت شناسی عام بود به اتمام میرسه، از اینجا وارد بخش دوم میشه. بخش دوم دوره ما به معرفت شناسی دینی میپردازه. ابتدا به عنوان بحث مقدماتی باید یک مفهوم شناسی اجمالی داشته باشیم، ببینیم معرفت شناسی دینی یعنی چی، دین یعنی چی، و به تبعش معرفت شناسی دین یا دینی یعنی چی. ابتدا باید دین رو یه تعریفی بکنیم. خب البته قبلا در درس های سابقتون اجمالا ملاحظه فرمودید دین یعنی چی. دین معانی مختلفی داره، درسته؟ یکی از معانی دین جزائه، ذالک یوم الدین، درسته؟ خب اما یکی از معانی دین عبارت است از آیین و مقررات سعادت بخش. به هر آیین و مقرراتی در اصطلاح دین گفته نمیشه. بین پرانتز عرض بکنم، خود تعریف دین خودش یه بحث مفصلی، جامعه شناسان و روان شناسان و فیلسوفان دین رو مفصل راجع بهش حرف زدن، تا اونجا که برخیا تعبیری به کار میارن The endless definitions of religion، تعاریف پایان ناپذیر دین، یعنی انقدر تعریف، هر کی از خواب بیدار شده یه تعریفی برای دین کرده. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه در کتاب فلسفه دین، کتاب اسمش فلسفه دین، اما تقریبا کل بحثش تعریف دینه، تعاریف متعددی برای دین ارائه شده. خب اما اون چه که ما و اون معنای رایجی که براش اراده میکنیم آیین و مقرراته، اما نه هر آیین و مقرراتی، به آیین و مقررات راهنمای رانندگی اصطلاحا دین گفته نمیشه. آیین و مقرراتی که مدعی سعادت بخشی برای انسانه. خب و چون معمولا این آیین و مقررات خودش مبتنی بر پاره اعتقاداته، معمولا آیین و مقررات به علاوه اون اعتقادات پایه‌ای که این آیین بر اون اعتقادات استوار هست رو روهم میریم چی؟ دین. خب پس بر این اساس دین عبارت است از پاره اعتقادات و مقررات متناسب با اون اعتقادات که مدعی سعادت بخشی برای انسان باشه. بر همین اساس می‌بینیم تو قرآن فرمود چی؟ لکم دین و کم ولی دین. ای کافر هم دین داره؟ بله کافر هم دین داره. چرا؟ چون کافرها تلقیشون که همین مسلک و مرامی که اینها دارن، اون نگرش جهانبینی و سلوکی که متناسب با اون جامعه، این اینا رو به سعادت میرسونه. بله نگرشون به سعادت چیه؟ متفاوته. سعادت رو فقط در همین چارچوب دنیا تعریف میکنه، متناسب با اون انسان شناسی خودشه. خب پس اگر دین عبارت است از اعتقادات اساسی و مقررات متناسب با اون که مدعی سعادت بخشیه، ما این دین به این معنی میتونیم تقسیم بکنیم به دین حق و دین باطل. چون هر ادعایی بفرمایید، هر ادعایی الزاماً درست نیست. در میان این دین‌هایی که ادعای سعادت بخشی به انسان دارند، از نظر ما برخی دین حقن و اونها عبارتند از دین‌هایی که خداوند متعال فرستاده و بدون تحریف و دست خود باقی موندن. اونی که خدا فرسته، ما انزل اللهش، اونا رو دین حق میدانیم و غیر از اون رو، اما از این که اصلا خود بشر ساخته باشه، مثل هندویسم، مثل بودیسم، مثل این همه فرقه ها و مذاهبی که پیدا میشن، یا اون دینی که منشأ الهی داشتن ما بعدن دستخوش انحراف و تحریف شده باشه، باید اونا رو چی؟ باطل میدونیم. طبق این تلقی در زمانه حاضر تنها دین حق از نظر ما دین اسلامه. درسته یهودیت و مسیحیت و ادیان پیشین هم در ظرف نزول خودشون تا وقتی که تحریف نشدن اونها هم چی بودن؟ حق بودن. لذا به همه انبیاء الهی ما تو اسلام ایمان داریم، به همه ادیان الهی اونها رو قبول داریم. اما در زمانه ما تنها مصداق دین حق مساویست با بفرمایید اسلام. خب ما منظورمون از دین در این بحث معرفت شناسی دینی، دین حق اسلامه، یعنی اون دین، اون مقررات با اعتقادات اساسی و مقرراتی که از مبتنی بر این اعتقادات اساسیه و انسان رو به سعادت میرسونه. خب وقتی میریم سراغ اسلام، ببینیم این اسلام یک عقایدی داره و یک مقرراتی، همونطور که اصل دین رو تعریف کردیم مجموع عقاید و مقررات، این اعتقادات، اعتقادات اساسی چی هست؟ توحید و نبوت و معاد. و یک دسته مقررات داره. مقررات همونطور که عرض کردیم چی هست؟ امور قوانین عملی هست دیگه. آیین و مقررات یعنی دستورالعمل ها، باید ها و نباید ها. این مقررات رو ما میتونیم به چهار دسته تقسیم بکنیم. چرا؟ چون مقررات که ناظر به ارتباط انسان با سایر امورن، وقتی ارتباطات انسان رو لحاظ میکنیم میبینیم انسان چهار گونه رابطه میتونه داشته باشه. هر انسانی یه سری روابط، یه سری نسبت‌های با خودش داره، یا رابطه با خودش داره یا با غیر خودش. با غیر خودش هم یا با خدا رابطه داره، یا با انسان‌های دیگر، یا با موجودات غیر انسانی دیگر. پس چهار دسته رابطه ما میتونیم داشته باشیم، درست؟ و متناظر با این چهار دسته میتونیم چهار دسته چی؟ مقررات داشته باشیم. یه سری مقررات ناظر به رابطه انسان با خودش، یه سری مقررات ناظر به رابطه انسان با خدا، مقررات ناظر به رابطه انسان با سایر انسان‌ها، و مقررات ناظر به رابطه انسان با به طور کلی می‌تونیم محیط زیست. پس این مقررات هم چهار دسته میشن. مقررات تیم بریم عبادی، فردی، ناظر به خودش، عبادی، اجتماعی و زیست محیطی. پس دین حق اسلام مشتمل است بر اعتقاداتی که سه دسته کلی توحید، نبوت، معاد داره. امامت و عدل هم ملحق به این ستاست دیگه، درسته؟ امامت استمرار نبوت، معاد هم در واقع در دل همون معاد، نه عدل، معاد عدل هم در دل همون توحیده. ما به خاطر خصوصیتش چون تفسیر خاصی از عدل داریم اونو بزرگش کردیم که نشون بدیم ما شیعه اعتقاد خاصی داریم. اما مقررات چهار دسته شده، مقررات فردی، عبادی، اجتماعی و زیست محیطی. خب وقتی دین تعریف شد، حالا این معرفت، اصطلاح بعدی که باید تعریف کنیم معرفت دینیه. یه تعریف معرفت دینی مشخصه. معرفت دینی عبارت است از معرفت به یکی از این هفت قلم رو. پس مقررات خلاصش رو بنویسن: فردی، عبادی، اجتماعی، زیست محیطی. معرفت به یکی از این هفت قلم رو میشه معرفت دینی، درسته؟ خب حالا ما میخواییم از این بعد چی کار بکنیم؟ ما میخواهیم بحث معرفت شناسی، تا الان بحثای معرفت شناسی راجع به مطلق معرفت داشتیم، از این درس به بعد میخواهیم بحثای برخی از مسائل معرفت شناسی رو در خصوص معرفت دینی مطرح بکنیم. و این سنخ مباحث رو میتونیم معرفت شناسی دینی یا معرفت شناسی دین بنامیم، که البته تو این کتاب ترجیح دادن معرفت شناسی دین اسمش رو بذارن، چون معرفت شناسی دینی به نظر مؤلف یه مقدار غلطه. ممکنه مهم این باشه که میخوایم یه معرفت شناسی بر اساس متون دینی بکنیم و اینها، گفتم ما اسمش رو میذاریم معرفت شناسی دین. سه بحث کلی خواهیم داشت که به سومیش بعیده برسیم. یک بحث راه‌های معرفت دینی، بله متناظر با همون بحث راه‌های معرفت که داشتیم. دومی بحث تعدد قرائت‌ها، و سومی بحث پلورالیسم دینی. با حالا ببینیم انشالله فرصتمون چقدر اقتضا میکنه این سه بحث رو انشالله بهشون بپردازیم در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت.